بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. ثم ان هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني و اما الكفائي فاستدل على عدم جواز اخذ الاجره عليه بان الفعل متعين له فلا يدخل في ملك اخر و بعدم نفع المستاجر فيما يملكه او يستحقه غيره لأنه بمنزلة قولك استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك او لغيرك وفيه منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير فإن آثار الفعل حينئذ ترجع إلى الغير فإذا وجب انقاذ غريق كفايةً أو إزالة النجاسة عن المسجد فاستأجر واحد غيره فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما. نعم يسقط الفعل عنه لقيام المستأجر به ولو بالاستنابه و من هذا القبیل الاستیجار للجهاد مع وجوبه کفایتن علی الاجیر و المستاجر و بالجمله فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب وافیا بجمیع افراده عدل اجماع الذي لم يصرح به الا المحقق الثانی لكنه موهون بوجود القول بخلافه من اعيان الاصحاب من القدماء والمتاخرين على ما يشهد به الحكايه والوجدان. مرحوم كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه فرموده بودند اخذ اجرت بر واجبات حرام است زیرا که وجوب و تملک دو صفتی هستند که ذاتاً متنافی هستند. در اجاره منفعتی را که اجیر می‌خواهد واگذار بکند باید مالک اون منفعت باشه، منفعت باید ملکش باشه، و چیزی را که شارع واجب کرد واجب شارع ملک طرف نمی‌شود، از ملکیت این عامل خارجه. چون از ملکیت عامل خارج هست بنابراین عقد اجاره روی عملی واقع شده است که این عمل ملک این عامل نیست، به این جهت باطله. این رو مرحوم شیخ دیروز جواب دادن، فرمودن فرق است بین این که خدا چیزی را از ما بخواهد یا افراد عادی چیزی را از ما بخواهند. مالکیت خدا نسبت به افعال بندگان غیر از مالکیت افراد نسبت به افعال بندگانه. اگر من مالک منافع زید شدم واقعا منافع زید ملک منه، اما اگر خدا چیزی را به من امر کرد این فعل من ملک خدا نیست، بلکه خدا گفته است باید این فعل آورده بشه. حالا ممکن است من این فعل را مجانی بیارم، ممکن است در مقابل اجرت بیاورم. پس مالکیت خدا نسبت به افعال با مالکیت افراد نسبت به افعال متفاوته. این اولا. ثانیا می‌فرمایند این دلیلی را که مرحوم کاشف الغطا آورده است، این دلیل مخصوص واجبات عینیه است. واجبات عینیه است که وقتی امر شارع روش آمد از ملکش خارج میشه، اما اگر واجب غیر عینی بود، یعنی واجب کفایی بود، در واجب کفایی دیگه این استدلال وارد نیست، برای این که خود کاشف الغطا هم در واجبات کفاییه از راه دیگری وارد شدن. فرمودن در واجبات کفاییه عقد اجاره روی واجب باطل است و شرعی نیست. چرا؟ برای این که این عمل 100% مال خود عامله و از این عامل تجاوز نمی کنه. وقتی عمل 100% مال خود عامل شد، یعنی هرچه ثواب دارد، هرچه اجر دارد، هرچه پاداش دارد، این ثوابها و اجرها و پاداشها 100% مال خود این عامله و از این عامل تجاوز نمی کند. پس در این اجاره شخص مستأجر نفعی نمی برد. وقتی نفعی می برد که منافع عمل گیرش بیاد، اما وقتی منافع عمل 100% مال خود عامل باشد، در این عقد اجاره مستأجر نفعی نمی برد. وقتی نفع نبرد اجاره باطل است و اکل مال به باطل عوض داده است، اما در مقابل عوض چیزی نگرفته. حالا مثال عرض کنیم، اگر شارع مقدس اسلام فرمود کسی که این میت را دفن کند در بهشت به او فلان قصر را میدهم، خب کی دارد میت رو دفن میکند؟ این عامل دارد دفن میکند. پس این بهشت و قصر بهشتی هم میشود مال این عامل، چون خدا گفته هر که دفن کند، هر که غسل بدهد، هر که کفن بکند. پس این منافع را 100% برای عامل قرار داده اند و از عامل به غیر عامل تجاوز نمی کند. به این جهت فرموده از عقد اجاره باطله. مرحوم شیخ این استدلال را هم رد می کند. میگن درسته شارع مقدس اسلام فرموده از هر کس میت را دفن کند این پاداش به او داده می شود، اما به شرطی که میت را مجانن دفن کنه، مفتی دفن بکنه. پس اگر کسی پولی گرفت و در اثر پول گرفتن میت را دفن کرد، دیگه اون ثواب و اجری را که شارع گفته است مال این عامل نیست، ثواب و اجر می شود مال اون کسی که پول داده. پس منافع و فواید و آثار واجب کفاییه یکون للعامل لولم یکون العامل و اجیرا، اما بعد انصار اجیرا دیگه این اجر و ثواب و پاداش مال عامل نیست، بلکه مال مستأجره. هر کسی که موجب بشود، باعث بشود این میت اینجا روی زمین نماند و دفن بشود، قصر مال اوست. کی باعث شده است که این میت روی زمین نماند؟ مستأجر باعث شده است یا عامل؟ اگر عامل پول نمی گرفت که دفن نمی کرد، مستأجر که این عامل را اجیر کرد موجب شد. در واقع اون کسی که موجب دفن شده، اون کسی که موجب تجهیز شده است، باید اجر و ثواب مال او باشه. پس بنابراین فواید واجبات کفاییه للعامل است لوقام العامل و بالعمل مجانن، ولی المستأجر هست لو استأجر، این عامل را برای انجام دادن اون کار. کارها، پس این پاداش ها و اجر ها و ثواب ها می شود مال کی؟ می شود مال این آقای مستأجر. بله، عامل هم از این کلاه، از این پشم برای کلاهش سهمی هست و اون سهمش این است که واجب از گردن عامل هم ساقط میشه. اگر طرف پول نداده بود و این عامل هم اقدام نکرده بود، هم مستأجر چوب میخورد هم عامل چوب میخورد. حالا که مستأجر پول داد و عامل عمل کرد، واجب هم از گردن مستأجر ساقط شده است و هم از گردن عامل ساقط شده، چون موضوع در خارج تحقق پیدا کرده است دیگه. پس با عمل تسبیبی مستأجر واجب از گردن این آقای اجیر و این آقای عامل ساقط می شود. پس نفعی که عائد عامل می شود سقوط الواجب عن عهدته، و نفعی که عائد مستأجر می شود اون ثواب و اجری که خدا برای این فعل و عمل واجب انجام داده است. این خلاصه حرف مرحوم شیخ و کاشف الغطا و جواب از ایشون تا اینجا. مرحوم شیخ میگن تا اینجا شما دیدید ما یک دلیل قطعی محکم بدون اشکال برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات پیدا نکردیم، یک دلیلی که تمام واجبات را شامل بشه و همه چیزهایی که از طرف شرع مقدس امر شده است همه اونها رو در بر بگیرد، دلیلی که وافی و کافی و جامعه برای تمام افراد باشد، همچه دلیلی پیدا نکردیم. یکی دلیل کاشف الغطا بود که مال واجبات عینیه بود، یکی دلیلی بود که صاحب ریاض نقل کردن که با قصد قربت منافات داره، و ما از همه اینها جواب دادیم. بله، تنها دلیلی که برای ما باقی ماند اجماعی بود که محقق ثانی در جامع المقاصد نقل کرده بودند. محقق ثانی فرموده بودند اجماع داریم بر این که اجرت گرفتن بر واجبات حرام است و غیر جایز، غیر از اجماعی را که جامع المقاصد نقل کرده اند دلیل دیگری پیدا نکردیم. خب پر واضحه اجماع منقول کجا به درد ما میخوره؟ جایی که در مقابل اجماع ما فتوا نداشته باشیم. اما اگر در مقابل اجماع فتوا داشتیم، بزرگان از فقها، اعیان از صحابه و اعلام اینها قد علم کردن در مقابل این اجماع و فتوا دادن به جواز اخذ اجرت بر واجبات، بازم میتونیم بگیم مسئله اجماعیست. چجور میشود مسئله اجماعی باشد و علامه بیاد مخالفت بکنه، محقق صاحب شرایع بیاد مخالفت بکنه، شیخ مفید بیاد مخالفت بکنه، شیخ طوسی بیاد مخالفت بکنه، فخر المحققین بیاد مخالفت بکند، سید مرتضی بیاد مخالفت بکند. وقتی ما دیدیم در قدما مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی مخالفن و در متأخرین محقق صاحب شرایع، محقق اول و علامه حلی و فخر المحققین و مرحوم سید مهدی بحرالعلوم، این بزرگواران وقتی فتوا به جواز داده باشن فی الجمله، پس نمی توانیم ادعا کنیم قام الاجماع علا حرمت اخذ الاجره فی جمیع الواجبات. از کجا میگید بزرگان مخالفت کرده اند؟ از حکایت قول علما فتوای بزرگان را به دست میاریم، و خود من هم که شیخ هستم از بزرگان هستم. خود من الان چند تا فتوا را از قدما بر شما نقل می کنم. اما حکایت، مرحوم محقق صاحب شرایع و مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه، این دو بزرگوار فرموده اند علما اختلاف کرده اند در این که آیا اجرت گرفتن قاضی بر قضایی که انجام می‌دهد جایز هست یا نه، در جایی که قضاوت واجب عینی نباشه بلکه واجب کفایی باشه. همین که فرموده است علما مخالفت کرده اند، یعنی علما چند دسته شده اند؟ دو دسته شده اند. یک دسته فتوا به جواز داده اند، یک دسته فتوا به عدم جواز. پس همین فتوا به جوازی که از این کلمه اختلاف العلماء به دست میاریم بهترین دلیل است بر این که مسئله اختلافی است. فخر المحققین هم رسما فتوا داده اند بر این که اخذ اجرت بر قضا و بر هر واجبی که تعبدی نباشد و توسلی باشد، بر هر واجبی که اینجوری باشد اخذ اجرت بر او عیب و ایراد و اشکالی نداره. و منم که شیخ هستم فتوای مفید را در مقنعه، فتوای شیخ را در نهایه، فتوای سید مرتضی را در انتصار بر شما نقل می کنم که ببینید مسئله واقعا اجماعی نیست. ثم ان هذا الدلیل، این دلیلی را که کاشف الغطا فرمودن به اعتراف خود کاشف الغطا یختص بالواجب العینی، تنافی ذاتی بین مالکیت و بین وجوب فقط در واجبات عینی هست و اما الکفایی، اما تنافی ذاتی در واجب کفایی بین وجوب و بین اجرت نیست، برای این که در واجب کفایی دلیل دیگری آورده. همین که دلیل دیگر آورده است معلوم میشد این دلیل اونجا جریان نداشته، و الا اگر این دلیل اونجا هم جریان داشت به همین دلیل اکتفا میکرد. و اما الکفایی فاستدل مرحوم کاشف الغطا، استدلال فرموده است علا عدم جواز اخذ الاجرت علی، بر این که اخذ اجرت بر واجب کفایی جائز نیست، استدلال کرده است نه به تنافی، بلکه استدلال کرده است به ان الفعل متعین له، گفته است این عمل 100% متعین برای عامله. البته این عمل که میگیم آثار عمل مرادمون هست، که آثار عمل چی باشه؟ اون ثواب و پاداش و اجری که خدا فرموده است. به ان الفعل متعین للعامل فلا یدخل، حالا که چیزی مخصوص کسی شد میشود از او جدا بشه؟ اگر از او جدا بشود که مخصوص نیست دیگه. فلا یدخل فی ملک آخر، در ملک دیگری نمیتواند داخل بشه چون مختص به این عامله. و به عدم نفع المستأجر، این عطف میگن عطف تفسیری است، در واقع به بیان دیگر مستأجر از این اجاره نفعی نمیبرد. چرا نفعی نمیبرد؟ برای این که کل منافعش مال کیه؟ کل منافعش مال عامل است، نه برای مستأجر. این میشه عطف تفسیری، اینجور معنا میکنیم. و به عبارت دیگر شخص مستأجر از این اجاره نفعی نمیبرد، فیما یملکه، در اون چیزی که مالک است او را و استحقاق پیدا کرده است او را، غیر از مستأجر، که غیر مستأجر همون عامل باشد. لأنه، برای این که عقد اجاره در همچه جایی به منزله این است که بگویم استأجرتو که، سلام علیکم یا الله، استأجرتو که من تو رو اجیرت میکنم، لتملک منفعتک، برای این که من متملک بشوم منفعت مخصوص تو را. اگر منفعت منفعت تو شد و مخصوص تو شد، من میتونم تملک بکنم یا نمیتونم تملک بکنم؟ نمیتونم دیگه بگم من تو را اجیرت میکنم. بعضی از نسخه ها کلانتر اون بهتره، دارد لأتملک منفعتک، تملکم باشد معناش همینه، بیاد بگد من تو را اجیر میکنم تا تملک بکنم منافع مختص تو را. منافع مختص تو مختص است به تو، نمیشود غیر تو مالکش بشه. لتملک منفعت، اون منفعتی که المملوکت له یعنی المخصوصت لک، یا منفعتی که مخصوص لغیر باشد، بگم منافعی که مخصوص غیر است و به من تجاوز نمی کنه، من تو را بر اون بیام اجیر بکنم. این عقد اجاره باطل هست یا باطل نیست؟ چه مخصوص عامل باشد چه مخصوص غیر عامل باشه. و فیه جواب از این شبهه ایشان هم میدیم، میگیم من افقو الفعل له، میگیم منافع و آثار مال عامل هست، اما تا کی مال عامله؟ پیدا نکردی؟ عرض کنم که گرد من براتون پیدا کنم. و فیه من او وقوع الفعل له، قبول نداریم که این فعل مال این آقای عامل باشد بعد از اجاره. تا کی فعل و منافعش مال عامل بود؟ علمای اعلام تا وقتی اجاره نبود. حالا که اجاره آمد دیگه این منافع می شود مال این آقای مستأجر. من او وقوع الفعل و آثارهی برای این عامل بعد اجارت نفسهی للعمل للغیر، وقتی اجیر کرد خودش را در عمل برای غیر، دیگه این عمل مال خودش نیست، این عمل هرچه منافع دارد منافعش مال اون مستأجره. فیما عرشبت که فإن آثار الفعل، آثار و ثواب و اجر فعل، هینه ازن، وقتی خودش را اجیر کرد، این آثار هر جا الالغیر همش بر میگردد میشود مال مستأجر، دیگه مال خودش نیست. تا وقتی مال خودش بود که مجانی می آورد، حالا که اجیر شد دیگه این آثار مال غیر هست. فإذا وجب انقاض و غریق کفایتن، اگر شارع مقدس به طور واجب کفایی نجات دادن غریق را بر مکلفین واجب کرده بود، یا ازاله نجاست را از مسجد بر مکلفین واجب کرده بود، فاستأجر واحد غیره، کسی غیر خودش را اجیر بکند تا این غریق را نجات بده یا مسجد را تطهیر بکنه، فثواب الانقاض، انقاض هر چقدر ثواب داشته باشه و ازاله نجاست هر چقدر ثواب داشته باشه، این ثواب ها مال کیست؟ این ثواب ها مال مستأجره، نه برای عامل. فثواب الانقاض و الازاله یقع للمستأجر دون الاجیر المباشر لهما، اجیری که انقاض میکند ثواب دیگه نمیشود، آدم هم خدا را داشته باشه هم خرما را، یا خداست یا خرما، یا ثواب یا اجرت، اجرت گرفتی که ثواب خبر نیست، ثواب مال اون مستأجره. یعنی چه؟ اون هرچش مجانی بود، هرچش مجانی بود ثواب میبره، حتی اگر کمتر بگیره، بگد آقا اجرت این عمل 1000 تومنه ولی من چون وضعم خیلی بده 1/10 اجرت را میگیرم و این کار رو میکنم، 9/10 ثواب مال خودشه، 1/10 مال این آقایی که پول داده، به مقدار پولی که میگیرد از ثوابش کم میشه. عنایت فرمودید؟ نه بله، یک فائده برای این عامل هست و اون فائده اینه که واجب که انجام گرفت دیگه واجب از گردن این عامل چه می شود؟ ساقط می شه. نعم یسقط الفعل عنه، فعل واجب از گردن این عامل ساقط می شود، لقیام المستأجر بهی، چون مستأجر به این واجب قیام کرده است. البته مستأجر مباشرتن قیام کرده یا تسبیباً؟ مستأجر تسبیباً، مستأجر پول داده، با پول دادن قیام کرده است دیگه، و الا عامل قیام کرده است دیگه، ولی بالاخره این کار را مستأجر کرده. چجوری کرده؟ با پولی که داده. لقیام المستأجر به، چون به این واجب مستأجر قیام کرده، ولو قیام کردن مستأجر بل استنابه با نایب گرفتن بوده است، یعنی قیامش تسبیبی است، مباشری نیست، اما بالاخره میگن این فعل را مستأجر انجام داد. و من هذا القبیل، و یکی از جاهایی که میشود اجیر کرد و ثوابش مال مستأجر هست، الاستیجار للجهاد، آدم کسی را برای جهاد اجیر بکنه، به شرطی که جهاد بر عامل واجب عینی نباشه، بلکه چه واجبی باشه؟ واجب کفایی باشد، مع وجوبهی کفایتن علل اجیر و علل مستأجر. و بالجمله، خلاصه ی حرف تا اینجا، یک دلیلی که بتونیم با اون دلیل اثبات بکنیم اجرت بر هر واجبی حرام است، همچه دلیلی را پیدا نکردیم. و بالجمله، فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب وافیا به جمیع افراد، تمام افراد واجب را شامل بشود، مگر یک دلیل، و اونم اجماع، عدل اجماع، اجماعی که چند تا قائل داشت؟ یک قائل، اون هم محقق ثانی، الذی لم یصرح به، اجماعی که به این اجماع تصریح نکرده است، الا المحقق الثانی. لکن این نقل اجماع هم موهون است، چون اجماع تا وقتی محکم است که فتوای فقها در مقابل اجماع ثابت نشه، وقتی فتوا ثابت شد دیگه اجماع میرود کنار. بله، لکن نل اجماع موهون سست می شود به وجود القول به خلافه، چون قول به خلاف داریم، قول به خلاف را هم طلبه ها نگفتن، فضلا نگفتن، کیا گفتن؟ اعیان اصحاب گفتن، بزرگان از فقها فتوا به خلاف داده ان، من القدما، هم از قدما و هم از متأخرین. علامه هلی شخصیت کمی نیست، محقق هلی شخصیت کمی نیست، شیخ طوسی کسی است که امام زمان درباره اش اونقدر تقدیر کرده اند، شیخ مفید کسی است که امام زمان در مرگ او شعر سرودن و مرثیه خوانی کردند، لا ثروت نائی، بنابر این اینها مخالفت کرده اند، الا ما یشهد به الحکایه، که ما فتوای مخالفین را هم از حکایت به دست می آوریم و هم خودمون به کتابها وقتی مراجعه کنیم بالوجدان در می یابیم. اما الحکایه فقط نقل المحقق، محقق اول و علامه هلی و غیر از این دو بزرگوار نقل فرموده ان القوله به جواز اخذ الاجره، گفته ان اخذ اجرت جایز است علل قضا، اگر کسی در مقابل قضاوت بخواهد اجرت بگیرد جایز است. این را از بعضی نقل کردن. مرحوم محقق در شرایع این طور فرموده اما لو اخذ الجول، اگر بیاید جول بگیره، جول یعنی همون عوض، اجرت بگیرد، من المتحاکمین، از مدعی و مدعی علی و مدعا علی، ففیه خلافون، در این اخذ جول اختلاف هست، بعضی گفتن جایز هست، بعضی گفتن جایز نیست. پس این که ایشون میگد خلاف است، یعنی ما قائل به جواز داریم یا نداریم؟ یعنی قائل به جواز داریم. و کذالک العلامه، علامه هم در مختلف فرموده، وقد حکل علامت طباطبایی سید مهدی بحرالعلوم در مصابیح خودشون از فخرالدین و از جماعتی نقل فرموده ان التفصیل بین العبادات و غیرها، ایشون بین عبادات و توسلیات فرق گذاشتن، گفتن در عبادات اخذ اجرت جایز نیست اما در توسلیات اخذ اجرت جایزه، و یک فی ذالک و کافی است در این مطلب ملاحظه الاقوال التي ذکرها فی المسالک، اقوالی را که شهید ثانی در مسالک فی باب المتاجر نقل کرده که بسیاری از فقها گفته ان اخذ اجرت بر قضا، بر واجبات توسلیه و امثال اینها جایزه. پس و یکفی فی ذالک و کفایت می کند در وجود خلاف ملاحظه الاقوال، ملاحظه کردن اقوالی که اون اقوال را ذکر حافل مسالک، شهید ثانی در مسالک ذکر کرده است در باب متاجر. و اما ما وجدناه، اما اون چرا که ما بالوجدان دیدیم، فهوه ان ظاهر المقنعه، ظاهر مفید در مقنعه، مقنع مال مفید، مقنع مال صدوق، ظاهر مقنعه بلکه ظاهر شیخ در نهایه، مقنع مال مفید نهایه مال شیخ طوسی، و محکی المرتضا و اون چه از انتصار سید مرتضا حکایت شده است، جواز الاجر علی القضا، گفتن اجرت بر قضاوت جایز است مطلقا، قاضی فقیر باشد یا قاضی غنی باشد. و این اول بعضون کلامهم، اگرچه بعضی ها کلام این سه بزرگوار را تأویل کرده اند، گفته اند اجرت، ولی مرادشون از اجرت ارتزاقه، یعنی قاضی میتواند از بیت المال بخورد و قضاوت بکند، ارتزاق از بیت المال. ولی خب این تأویل ظاهر اجر ارتزاق است یا غیر ارتزاق؟ ظاهر غیر ارتزاقه. نه نه نه، حالا میگیم نه خیر، وقتی واجب عینی شد همه میگن جایز نیست، در واجب عینی کسی فتوا به جواز نداده. و این اول بعضون کلامهم به ارادت الارتزاق و قد اختار جماعتون، ببینید حالا بازم داریم، جماعتی اختیار کرده ان جواز اخذ الاجر علیه اذا لم یکن متعینا. حالا میتونیم بگیم اینم که میگد اذا لم یکن متعینا قرینه باشد برای این که اون مطلقا، یعنی چه واجب عینی باشه، چه واجب کفایی باشه، چه فقیر باشد، چه غنی باشد، چون هر سه شما قول داریم دیگه، اگر قضاوت واجب عینی نباشه او تعینه، یا واجب عینی هم باشد اما قاضی غنی نباشه بلکه قاضی چی باشه؟ فقیر باشد. او تعینه و کان القاضی محتاجا. خب ببینید، پس اینها فتوای خلاف. و قد صرح فخرالدین، مرحوم فخرالمحققین در ایضاح النافع تصریح فرموده است به تفصیل بین الکفائیت توسلیه و غیرها، گفته است اگر واجب واجب کفایی باشه و از توسلیات باشد اجرت گرفتن جایز، مثل قضا، قضا از توسلیات است یا از تعبدیات؟ یا دفن میت، حالا دفن میگیم نه، تجهیز میت، کفن کردن میت از واجبات توسلیه است. اما نماز خوندن بر میت ولو واجب کفایی است، اما از چیه؟ از تعبدیات. فرموده است در واجبات کفاییه توسلی و عرض شود که و غیر اینها، بین اینها تفصیل قائل شده. فجوز اخذ الاجرت فی الاول، در واجبات کفاییه توسلی گفته است اخذ اجرت جایزه و در غیر او گفته است جایز نیست. قال فی شرح عبارت والدهی فی القواعد ایزاه النافع، شرح قواعده، در شرح قواعد فرموده است فی الاستیجار علی تعلیم الفقه، اگر کسی به کسی فقه بیاموزد و پول بگیرد، این رو فرموده. ما لفظه اونی که این عبارت فخر المحققینه، فرموده الحق و اندی ان کل واجب علی شخص معین، هر چیزی که بر شخص معین واجب شده باشه، یعنی واجب واجب عینی باشه، لا یجوز للمکلف اخذ الاجرت علی، اخذ اجرت بر واجب عینی جایز نیست. والذی وجب کفایتن، و اما اونی که واجب کفایی باشد، فان کان مما لو اوقعه به غیر نیت لم یسه، اگر از اون واجباتی باشد که اگر بدون قصد قربت بیاورد باطله. چه واجبی است که اگر بدون قصد قربت بیاد باطله؟ عبادیات. یعنی اگر واجب کفایی عبادی باشد، فان کان مما لو اوقعه به غیر نیت لم یصح باطله، و لم یزل الوجوب، وجوب زوال پیدا نکرده، فلا یجوز اخذ الاجرت علی، اخذ اجرت بر او جایز نیست، لانه عبادت محضه، این عبادته. قال الله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله، ما اونها رو امر میکنیم به عبادت، البته چه عبادتی؟ عبادتی که غایتش فقط چی باشه؟ اخلاص باشه، و اخلاص با اخذ اجرت با هم منافات دارد یا نداره؟ منافات داره. مخلصین له الدین، حسره، خداوند منحصر فرموده است غرض از امر را در انحصار غایت فعل فی الاخلاص، گفته است غایت الفعل فقط باید اخلاص باشه، یعنی اجرت نباید باشه، پس اگر اجرت بود میشود باطل. و ما یفعل بالعوض، اونچه که با عوض آورده می شود، لا یکونو، که این دیگه خالصا مخلصا لوجه الله نیست دیگه، بین این و غیر ذالک، اما اگر غیر از این بود، یعنی بدون قصد نیت هم انجام می گرفت، لازم نیست توش قصد قربت باشه، و غیر ذالک یجوز و اخذ الاجر علیه، و غیر از اونی که قصد قربت می خواهد، غیر از او هرچه باشد، اخذ اجرت بر او جایز است، مگر واجب کفایی توسلی که شارع اون به خصوص را گفته باشه اجرت نگیرید، مثل دفن میت. دفن میت ولو واجب توسلی است، اما چون شارع صریحا نهیش کرده است، اخذ اجرت می شود غیر جایز، الا ما نص شارع و علا تحریمه کدفن. انتها حرف مرحوم عرشبت که فخر المحققین. نعم ردهو فی محکی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی حرف فخر المحققین را رد کرده. چرا؟ گفته از این تفصیلی که شما دادید بین واجبات کفاییه و غیر کفاییه، این تفصیل مخالف با نص اصحابه، اصحاب تصریح کرده ان که مطلقا حرامه. اقولو، خب میگیم فخر المحققین یک طرف قرار گرفته، محقق کرکی یک طرف، کدوم طرف رو باید بریم سراغش؟ طرف فخر یا محقق ثانی؟ قطعاً طرف فخر رو باید بگیریم، چون فخر تنها نیست، علامه هم باش هم عقیده است، دایی علامه محقق صاحب شرایع هم باش هم عقیده است. اقولو لا یخفا ان الفخر فخر المحققین اعرف بصیرتر است به نص اصحاب از محقق ثانی، فهازا والده، این بابای فخر المحققینه، قد سر رحف المختلف در مختلف تصریح فرموده است به جواز اخذ الاجره علی القضا، گفته است اخذ اجرت بر قضا جایزه اذا لم یتعین، وقتی برش واجب عینی نباشه. و قبله المحقق، قبل از علامه هم محقق فتوا به جواز داده است، و قبل العلامت المحقق فی الشرایع، منتها محقق در شرایع گفته است قاضی باید محتاج باشد. قید جواز را به صورتی که عرض می شود که این بابا اولا واجب عینی نباشه، ثانیا حاجت هم داشته باشه. و قبله المحقق فی الشرایع غیر انه، غیر از این که شرایع مقید کرده از صورت واجب غیر عینی را به حاجت، گفته از هم باید واجب واجب غیر عینی باشه، هم باید قاضی به اون اجرت چی باشه؟ محتاج باشه، احتیاج را هم شرط کرده. ولی اجل ذالک، و چون فتوای فخر قوی تر هست از فتوای محقق ثانی، اختار علامت طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی فتوا داده است در مصابی بر طبق فتوای مرحوم فخر، مختاره و فخر الدین من التفصیل، آمده است بین واجبات کفاییه توسلیه و غیرش رو فرق گذارده. عرشبت که و معهازا، حالا که بنا شد فخر مخالف بود، طباطبایی مخالف بود، علامه و محقق مخالف بود، بقیه هم از قدما مخالف بودن، فمن عین الوثوق، ما چجور میتونیم اطمینان پیدا بکنیم علا اجماع، بر اجماعی که چند تا قائل داره این اجماع رو؟ یک قائل، اونم قائلش محقق ثانیست که به اجماعات ایشون خیلی توجه نمیشه. فعین الوثوق علا اجماع لم یصرح به این اجماع الا المحقق الثانی، فقط قائل این اجماع محقق ثانی است. مع ما تعنه به شهید ثانی، شهید ثانی به اجماع محقق تن زده است، گفته است اجماعات محقق ثانی قوی نیست، تن زده است به محقق ثانی بر اجماعاتش، به خصوص در رساله مرحوم شهید ثانی فی صلات الجمعه، فالذی ینساق الیه النظر، اونی که نظر ما بهش منساق هست، ان مقتضی القاعده فی کل عمل له منفعه محلله مقصوده جواز و اخذ الاجره والجول علیه، هر چیزی که دارای منفعت بود، منفعتش هم معتنابه بود و گیر مستاجر میاد، اخذ اجرت بر او جایز هست، ولو جزء واجبات باشد، و ان کان داخلا فی العنوان الذی اوجبه الله علی المکلف، اگرچه در عناوین واجبات هم داخل شده باشد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.